أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبا القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا بقية الله حجة ابن الحسن العسكري، اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا أحمد، إن أحببت أن تكون أورع الناس فازهد في الدنيا ورغب في الآخرة. فقال إلهي: وكيف أزهد في الدنيا؟ فقال: خذ من الدنيا كفافا من الطعام والشراب واللباس، ولا تدخر شيئا لغد. در این فراز نورانی از حدیث معراج، می فرماید خدای متعال که خطاب به پیامبر گرامی اسلام: اگر دوست داری اورع مردم باشی، با تقواترین مردم باشی، بهترین مردم باشی، فزهد فی دنیا، در دنیا زاهد باش، ورغب فی الاخره، رغبت تو به سوی آخرت باشه. جلسه قبل سیمای دنیا را از منظر قرآن مجید و روایات عرض کردیم که دنیا چه جایگاهی داره در نظام هستی. آیات شریفه توی این جهت بلا بالاختصار عرض شد و از دو سه روایت هم بهره‌مند شدیم که دنیا از نگاه آیات و روایات بررسی شد که نگاه یک انسانی که میخواد نردبان سعادت و ترقی و تکامل را طی کنه و به سرمنزل مقصود برسه، نگاهش به دنیا چیست و باید چگونه با این عمل کنه، که این عرض شد. بعد هم زهد را، فزهد فی دنیا را، به اینجا رسیدیم که زهد را تعریف کرد. گفتیم یه زهد لدنیا داریم، یه زهد منت دنیا داریم، یک زهد فد دنیا داریم که شرحش گذشت. و گفتیم زهد لدنیا مطلوب نیست، زهد منت دنیا مطلوب هست، اما باید مقدمی بشود برای زهد فی دنیا، که حالا شرح این گذشت و توضیحاتی را عرض کردیم. جمله دیگه می فرماید: ورغب فی الاخره. یا احمد، رغبت به آخرت داشته باش. ببینید، ما این مراحل یا احمد یا احمد رو که حالا می گذرونیم، یا سوالی که پیغمبر خدا ابتداعا سوال کردن، سوال کننده شخصیت رسول گرامی اسلام و جواب دهنده خدای متعاله. این خیلی باید روی این قضیه دقت بشه. در اول بحث عرض شد که شاید اولین دستورالعمل اخلاقی، شاید اولین دستورالعمل سیر و سلوکی برای یک انسانی که میخواد موحد بشه همین حدیث معراج بوده و در واقع یک دوره کامل سیر و سلوک هست این حدیث معراج. لذا دقت کنید سوال ها بسیار سوال های کلیدیه، جواب هاش هم به تبع جواب کلیدیه. اولین شخصیت برجسته عالم وجود سوال میکنه و جواب دهنده هم خدای متعاله، یعنی حدیث قدسیه، مثل اون نیست که قرآن آورده دیگه، مثل اینکه کلام وحیه که قرآن مجید در دست ماست، این حادثه قدسی هم همینجوره. حالا میفرماد ورقه فل آخره، این آخرت رو باز با یکی دو تا از آیات شریفه توجه کنیم. ما قسمت دنیا رو جلسه گذشته عرض کردیم که نگاه قرآن به دنیا چیه، حالا نگاه قرآن مجید به آخرت چیه. اول یه سیمایی از دنیا و از آخرت داشته باشیم، وقت بعدم حضرت سوال میکنن الان میرسیم که کیف از هدف دنیا، من چگونی زاهد باشم، این چگونه زاهد باشم، و خدای متعال میفرمانه که اینجوری زاهد باشم. نگاه قرآن مجید به آخرت، خب آیات زیادی در بحث آخرت ما داریم، حالا یکی دوتاش من اینجا یادداشت کردم به خاطر اینکه میخوام بحثمونم تو هر مبحثی از این فرازهای که میریم آیات فراوان و روایات فراوانی است. ما هر کنون ما به عنوان نمونه یکی دوتا آیه بررسی میکنیم و یکی دو سه روایت رو عرض میکنیم و الا دیگه مبحث گسترده ترش میمونه انشالله برای خود شما. فرمود من اراد الاخره و سعا لها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. ببینید تقریبا نقطه مقابل با دنیاه که در دنیا آیاتش خوندیم، این دنیا لهو و لعب و زینت و تفاخر و مسائلی از این قبیل. میفرماد هر کی اراده آخرت کنه و سعا لها سعیها و کوشش کنه، تلاش کنه، جدیت کنه برای رسیدن به این آخرت در حالی که مؤمنه، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اینها کسانی هستند که سعیشون مشکوره، پاداش داده خواهند شد، به اون مطلوبشون میرسن، به اون پاداشی که بر اساس او عالم خلقت بوده به اون میرسن، چون هم غمش آخرت بوده. از شد و بعدم به این مبحث باز میپردازیم انشاءالله، با اون که دنیا کوچکترین زمانی که ما در عالم وجود طی میکنیم این عالم دنیاست. حالا عوالمی رو ما پشت سر گذاشتیم، عوالمی رو در پیش داریم، مثلا از اینجا منتقل به عالم برزخ میشیم، از برزخ منتقل به قیامت میشیم. قبلا تو عالم زر بودیم، خب یه خود عوالم رو گذروندیم، یه خود عوالمی پیش روی ماست، از اینجا منتقل به برزخ، از برزخ به قیامت. قیامت دیگه منزل آخره، اونجا دیگه پایانی نداره، اونجا برای همیشه میمونیم. اونجا کوچکترین، ضعیفترین، کوتاهترین، محدودترین جایی که توی عوالم ما هستیم این دنیاست. یعنی این از همه کوچکتره، ضعیفتره، محدوده، همه مراحلش هم با یه محدودیتی همراهه. اما این دنیا این همین اندازه مقدر معین بسیار کوتاه و کوچیک اصلا قابل مقایسه نیست. مثلا شما دنیا رو با آخرت، با قیامت مقایسه کنید، اگر بگیم یک در مقابل هزار اشتباست، اگر بگیم یک در مقابل یک میلیون اشتباست، چند درصد آخرت اینجای ما؟ هیچ قیاسی، هیچ نسبتی نمیشه گرفت، چون اینجا 60 سال، 70 سال، 80 ساله، اونم سال عالم مادی، اونجا ابدیته، اونجا همیشگی. لذا هیچ نسبتی نمیشه بهش داد که بگیم این در مقابل اون چند درصده، نسبتش چیه. اما همه آخرت ما در گرو اینجاست، همه برزخ ما هم در گرو اینجاست. حالا یه آدم عاقل چی کار میکنه؟ همه اون آینده بی پایان جاویدان همیشگی که یه قدرش تو عالم برزخه، بقیهش هم تو قیامته، همه اون آینده در گروه اینجاست. همین چهار سباهی که ما اینجا زندگی میکنیم همش گیره اینجاست. و اینجا رو باید چی کار کنم؟ من اراد الاخره و سعاده ها سعیه ها و هو مؤمن. اگه اینجا که اومدی این سعای آخرت، سعی و تلاش برای آخرت کی میگه؟ بعد که دیگه ما نمیتونیم کاری بکنیم که، وقتی ما رو گذاشتن تو قبر که دیگه هیچ تلاشی نمیتونی بکنی که. اینجا همین چند روزی که اینجا میگه میکوتاه در این زمانه، وقتی سعی کنی برای آخرت این سعی مشکوره، به پاداشت میرسی. یا آیه شریفه دیگر میفرماد و ما هذه الحیات الدنیا الا لعب و لهو، که اون جلسه قبل عرض کردیم دنیا اینه، لعب و لهو، زینت و تفاخره. لهو و لعب یعنی چی؟ یعنی یه بازیچه است، یه بازیچه است این دنیا اینه. و ان الدار الاخره لهی الحیوان، این صریح قرآن مجید دیگه. دار آخرت جای زندگیه، ان الدار الاخره. خب ما اینجا معمولا زندگی میگیم میکنیم دیگه، همه چی ما واره نگرفتیم، اشتباه گرفتیم. نه اینکه اینجا برای ما ملموس حساب و زور و شب و کاملا درکش داریم میکنیم و محسوس برامون، عادت بهش کردیم، میگیم که داریم زندگیمونو میکنیم، یا چیکار کنیم زندگی خوبی داشته باشیم، چیکار کنیم زندگیمون خوش باشه. خب بله، زندگی رو اینجا گرفتیم. قرآن زندگی رو اینجا نگرفته. ان الدنیا لهو و لعب، یه بازیچه است. یه بچه رو ببرده توی یه پارک و میگه چنه خورده مثلا بازی کن، لهو و لعبی بیش نیست. حالا لهو و لعب ها بر آدم ها متفاوته، با شرایط زندگی متفاوت میشه. لهو و لعب یه بچه 5 ساله یه جوره، لهو و لعب یه بچه 40 ساله یه جوره دیگه است، لهو و لعب یه آدم 20 ساله یه جوره دیگه است. اما قرآن مجید میگه ان الدنیا، دنیا اینه دیگه، لهو و لعب. دنبال آیه شریفه و ان الدار الاخره لهی الحیوان، دار آخرت جای زندگیه، اونجا زندگی میکنی، اونجا زندگی میکنی. لوکانو یعلم، اگر مردم بدونن، اگه بفهمن، اگه ما بدونیم، اگه ما باورمون بشه واقعا، اگه مردم روزگار باورشون بشه که اوحدی از مردم باورشون میشه، اعتقاد داریم ما، همه ماها، همه مردم اعتقاد دارن که بالاخره این جهان فانیه، چند روز در این دنیا هستیم، از اینجا منتقل میشیم، عالم مرگ، برزخ، قیامت، قیامت ابدیه. خب اینا آموزه‌های دینی ماست، اینا الفبای مسائل دینی و معرفتی ماست، همه ما خوندیم و میشناسیم و قبول داریم و معتقدیم و همش درست. اما کسی باورش شده باشه تفاوت میکنه. اون که باورش شده باشه رنگ زندگیش یه جوری دیگه ای میشه، نگاهش به عالم و آدم یه جوری دیگه ای میشه. که بزرگان یه مقدار مختصری سهم امام براش آورده بودن، گفت اومد رو تو کوچه قدم بزن. حالا اون وقتا نمیدونم یه دینار بوده یه درهم بوده چقدر، گفتن چرا اینجا قدم میزنیم؟ گفت که میخوام یه فقیر پیدا کنم که پولو بهش بدم مصرف شه بدم. گفت حالا فردا موشا تو فردا مردم آماده است. این آمادگی خیلی مهمه و کسی آماده میشه که باورش شده باشه ندارد دون دارد آخر لهی الحیوان، اونجا جای زندگیه. چی تو مثلا ما شرایط زندگی رو آماده میکنیم برای اینکه امروز یخچال میخوای، فردا تلویزیون میخوای، یه چیز دیگه میخوای، آذوقه میخوای، بالاخره زندگی تلاش میکنیم یه جوری فراهمش کنیم. اونا که نگاهشون اونه که باورش میشه این دارن آخره لهی الحیوان دارن زندگی اونجا رو میسازن، دارن آماده میکنن اونجا رو فراهمش میکنن. و کجا میشه فراهم کنین؟ اونجا تا لب مرگ جا داری، دم مرگ، بعدش دیگه جا نداری، یه چی کاری نمیشه که مثلا تو قبل میشه چی کار کنیم ما برا اون طرف؟ قبل از اینم که اینجا بیام چی کار میتونستم بکنیم؟ حالا بعد یه سری چیزهایی رو مثلا باید آدم رعایت میکرده، پدر و مادرها رعایت میکردن، مسائل موروثی بوده تو زندگی آدم موثره، بعد حتی اینا رو میشه تغییرش داد. بعد وقتی که میاد اینجا برای اشتباهاتی بوده اینجا میتونه تغییرش بده. بله اگر هم یه مقدمات خوبی فراهم کرده باشه اینجا شرایط مساعد تره براش. ولی از وقتی که شما رسیدی و میرسی حالا به عقل نوجوانی جوانی میرسی دوران تکلیف شروع میشه دیگه، از اینجا نهایتش تا دم مرگ دیگه، آخرش اینه دیگه، دیگه کاری به اون طرف بعدش نمیشه کرد. باورمون شده باشه ندار الاخره لهی الحیوان، اونجا جای زندگیه. اگر میدونیم اونجا زندگیه، اینجا خب باید آذوقش رو فراهم کنیم. حالا یه حدیث هم بخونم، این دعایه بود، یه حدیث هم عرض کنم که آذوقه شما باید فراهم کنیم. من کان یرید و حرث الاخره، هر کی اراده کرده که زراعت آخره، حرث یعنی زراعت، نی به کاره کاشت کنه، آذوقه او طرف رو فراهم کنه، کشت کاری بکنه که او بر برداشت کنه، لوازم زندگی او طرف رو قرار شد او بر جای زندگی دیگه، اونجا باید زندگی کرد، اینجا که زود تموم میشه، اینجا تا میای به جنبی تموم شد، تا میای شرایط رو جور کنی رفتی. حالا حضرت میفرماد کسی که اراده کرده است که آذوقه او طرف رو جور کنه، هر سال آخره نزد لهو فی حرسه، این کسی که اراده کرده کشت کاری داشته باشه برای اون طرف، زراعتی آماده کنه برای اون طرف، ما کمکش میکنیم، به کشت او می افزایی، چند برابرش میکنی. اما برعکس، من کان یرید حرس دنیا، هر کی زندگی رو اینجا گرفته، زراعت رو همش برای اینجا گرفته، نوت ایمنها فقط از این دنیا، اینم مقدار کمی از او رو دریافت میکنه. و ما لهو فی الاخرت من نصیب، و برای او از آخرت هیچ نصیبی نی. ما اگر اراده دنیا هم داشته باشیم، هم مغممون همش دنیا باشه، چقدر از این دنیا میتونیم استفاده کنیم؟ مگه حظمون محدوده دیگه؟ میفرمان حدیث هم همین میفرمان قدر کمی از این دنیا نصیبش میشه، قدر کمی نصیبش میشه. و ما له فی الاخرت من نصیب، از او طرف چیزی گیرش نمیام. حالا عرض میکنیم معنیش چیه، و در معنی زهد هم عرض کردیم، الان هم یه توجهی عرض میکنیم به این که معنیش این نیست که ما همه دنیا رو بذاریم کنار. حالا این رو من عرض کنم که اینجا در معنای زهد عرض کردیم این روایت رو. حالا یه روایت دیگه هم توی این جهت عرض کنیم خدمتون، که امام سجاد علیه السلام می فرماید ان الدنیا قد ارتحلت مدبره و ان الاخره قد ارتحلت مقبله، دنیا گذشته و پشت نموده. شما الان اینقدر سن هستون گذشته دیگه، همش تو مثل برق گذشتی دیگه، بر نمی گرده که. و ان الاخره قد ارتحلت مقبله، آخرتی در پیشه، این اون در مقابله، او روبروه، او داره میاد، دنیا گذشته، روز به روز هم داره سریع میگذره، آخرت مقابل شماست، روبروی شماست، پیش شماست، داره میاد. و این دنیا و آخرت، ببین این روایت خیلی روایت قشنگی، ان لکل واحد منهما بنون، هر کدام اینا بنونی داره، بچه هایی داره، آخرت منونی داره، ابنایی داره، دنیا هم همینجور. حالا خب چیکار کنیم؟ میفرمان فکونو من ابناء الاخره ولا تکونو من ابناء الدنیا، از ابنای آخرت باشید، نه از ابنای دنیا. حالا از ابنای آخرت باشیم، از دنیا و متاع او ما چیزی استفاده نمی کنیم. چرا استفاده می کنیم؟ عرض شد قبلا، باز تکرار میکنیم، زندگی مادی ما یه اقتضاعاتی را دارد. اقتضاعش اینه که ما صبحونه نهاری میخوریم، اقتضاعش اینه که ما لباسی را فراهم میکنیم بپوشیم، اقتضاعش اینه که انسان ازدواج میکنه، اقتضاعش اینه که نیاز به غذا داره، کما اینکه اقتضاع میکنه نیاز به تنفس داره. اقتضای دنیا عالم مادی اینه که نیاز به خواب داره و نسبت به اینا ما وظیفه داریم. اینجوری نیست که بگیم خب حالا که اینقدر دنیا محدوده و قرارم از چند سواهی بیشتر نباشه، خیلی عمرش کوتاهه، او بر ابدیه، پس ما اینجا خواب بذاریم کنار، چیزی ترش نمیمونه که قدش به کودکی میگذره، قدش به پیری میگذره، این وسط بقیهش هم که مثلا فرض کن اگه قرار باشه یه سومون شما بخوابیم، و چیزی درش نمیمونه که خب بنابراین از امشب شروع کن دیگه نخواب، از حالا شروع کن دیگه هیچ غذا هم استفاده نکن، از حالا دیگه هیچ لباس، نه اینجوری نیست. فرمون در اون دعای شریف میگن لا تجعل دنیا اکبر همنا. بالاخره ما یه هموم دنیایی داریم، ناچاریم باید بری دم نونوایی وایسی نونو بگیری بیاری بخوری، کسی که نمیاد اینجا نون بیاره دم سفره برای شما بگذاره. باید که صبحونه بخوری، باید که شام بخوری، باید که یه مقداری استراحت کنی، اما از ابناء دنیا نباش. کونو من ابناء الاخره لا تکونو من ابناء دنیا، یعنی هم و غم دنیا نباشه. اینا اقتضاعات عالم مادی، ناچاری مقدار به اندازه نیاز، به اندازه ضرورت، به اندازه اینکه یه وسیله برای استفاده از یه بدن استفاده کنه، ما ملزم ببینیم، وظیفه داریم. اما اگه زیادش میکنی، اگه هم و غم تو عوض میکنی، اگه فکر و اندیشه تو عوض میکنی، اینجا خرابش میکنی. اگه پرخوری میکنی، اینجا خرابش میکنی. اگه پرخوابی کردی، خرابش کرد. اگه به اندازه از این بدن استفاده بیش از اندازه تو متامع دنیایی داری میکنی، خرابش کردی. شد اگه هم و غمت همه برای پر کردن این شکم باشه، در اون حدیث فرمود کسی که اهتمامش فقط به شکمش باشه، ارزش این آدم به اون اندازه ایست که از شکمش خارج میشه. ولی این معنیش نیست که ما در دنیا از مطامع دنیا استفاده نکنیم. اقتضای عالم مادی باید اینا استفاده کرد، اما لا تجعل دنیا اکبر همنا، کنو من ابنای آخره. این بدن باید نیازش برطرف بشه، یه مقدار غذا بخوری تا بتونی خوب عبادت کنی، خوب درس بخونی، خوب تلاش کنی، خوب به مردم خدمت کنی، خوب بندگی خدا رو بکنی. هدف اونه، فکر اونه، مسیر اونه، اون باید ما سازندگی میاره. اذا فرمود لا تکونو من ابنای دنیا و کنو من ابنای آخره و کونو من الزاهدین فی الدنیا الراغبین فی الاخره. در دنیا زاهد باشید، زهد و معنا کرد. و حالا اینجا عرض میکنیم که یا در روایت دیگه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فرمود من اصبح و الاخره همه، اون که همش دنیا باشه ارزشش رو گفتیم، این که همش آخرت باشه. خیلی کار سختی هم نیست ها، یعنی گاهی ما یه چیزهایی رو تصور میکنیم، از خودمون یه قولی درست میکنیم و میگیم که آقا این بسیار کار سختیه. نه، کار سخت نیست. شما ببینید بزرگان ما، اولیاء الهی، اینا هم تو همین عالم زندگی میکردن دیگه، اینا هم همین مطامع دنیایی رو داشتن دیگه، اینا هم غذا میخوردن، اینا هم لباس میپوشیدن، اینا هم زندگی میکردن، اینا هم همینجور مثل ما شبانه روز داشتن، اما همشون آخرت بود، از ابناء دنیا نبودن، از ابناء آخرت بود. خود آدم هم خیلی زود میفهمه، خیلی راحت میفهم. که از ابنای دنیا هستی، از ابنای آخرت هستی. فرمون من اصبح ولا آخره همهو، همه همش آخرته. استغنا به غیر ماله، بی نیاز میشه ولو ثروت نداشته باشه، بی نیازه ولو آدم ثروتمندی نباشه. و استغنسه به غیر اهل، معنوسه، انس داره ولو این که اهل و عیال فراوانی نداشته باشه. معنوسه با کیه؟ معنوسه با خداست. یا انیس من لا انیسه، یا رفیق من لا رفیق له، معنوسه. میبینید چرا ما همیشه از خلوت ها ناراحتیم؟ همیشه فکر می‌کنی یه شلوغ باشه، یه شب تو باجه بمونی مثلا می‌بینی که تنهایی، اصلا اینکه در دیوار داره فشار میاد. اما آدمی که معنوسه با خدای متعال، نه اتفاقا از این تنهایی لذت می‌بره، فرصت‌های خوبیه. چرا سحر اینقدر لذت داره؟ چرا سحر اینقدر لذت داره؟ همه خوابن، یه دی کمی بیداره. آدم معنوسه، با کجا معنوسی؟ تاریک هم هست، چراغ هم خاموشه، کسی هم نی، نه خانواده هست، نه رفیق هست، نه کسی هست، خلوت، تک، تنها، تاریک. اما میدید چه لذتی داره اون لحظه. بعضی ها همه 24 ساعتشون اون لحظه میشه. وستعنسه، معنوس شده ولو اینکه اهل و عیال زیادی نداشته باشه، و خدا معنوسه. بله. و عزیزه به غیر عشیره، عزت داره، اما ممکنه عشیره زیادی هم نداشته باشه. ما انسان، انسان عزیزیه. حالا اینجا حضرت سوال که کردن کیف از هدف دنیا، برگردیم به این مثلا فراز رو از به اصطلاح حدیث معراج مرور کنیم. عرض شد که این سیمای آخرت و رغبت به آخرت در نگاه قرآن و روایات اینجوری است که ما باید تلاش کنیم از ابنای دنیا نباشیم، از ابنای آخرت باشیم. حالا حضرت سوال میکند، پیغمبر خدا سوال میکند، الهی خدایا و کیف از هدف دنیا، من چجوری زاهد بشم؟ چون فرمود ای احمد اگه میخوای عوره مردم باشی چی کار کن؟ یکی اینکه زاهد باش در دنیا، یکی اینکه رغبت به آخرت داشته باش. فقال الهی خدای من، پروردگار من، کیف از هدف دنیا؟ فقال خذ من الدنیا کفافا من الطعام و الشراب و اللباس و لا تدخر شیئا لغنه. میخوای زاهد باشی، زهد در دنیا اینجوریه، از دنیا اندازه کفافت، از طعام و شراب و لباس و اینها استفاده کن. و لا تدخر شیئا لغنه، پس انداز برای فردا نکن، پس انداز برای فردا نکن، فردا هم خدا هست. زهد اینه، به اندازه کفافت استفاده کن. آرامشی که یک آدم زاهد داره یا آدمی که گیر به دنیاست، هرگز ذره ای از اون رو ندون، ولو خیلی ثروتمند باشه، ولی خیلی پول دار باشه. به اندازه کفافت استفاده کن. اینجا البته یه توضیحی داره که عرض شد و گفتیم که زهد من الدنیا مقدمه ایست برای زهد فی الدنیا. زهد من الدنیا اینست که کمتر استفاده کن، و این دستوره، ما باید همین کارو بکنیم. ببینید در روایت داریم کسی که لباس‌های فاخر بپوشد فردای قیامت که میشه لباس ننگار میپوشن. حالا به این تعبیر و ترجمه آزاد، این روایت یادم نیست، ذلیل میشه اون طرف. سرش چیه؟ سرش اینه که این متامع دنیایی، ما چون اینقدر درگیر دنیا هستیم، برای ما یه گرفتاری هایی میاره. او گرفتاری هاش اینه که ما را به خودش مشغول میکنه. وقتی که یه ماشین سوار بشی 5 میلیون تومان میارزه، گیره به این هستی. وقتی که یه موبایل میگیری 2-3 میلیون تومان میارزه، حالا که کار ما نیست، گیره به او هستی. وقتی که لباس کت شلوار می‌خری 1 میلیونی پولشه، گیره بود. ببینید این روایت چقدر روایت قشنگه. از امام باقر علیه السلام می‌فرماد لباس خشن بپوش، خیلی لباس لطیف مرتب آنچنانی، حالا شاید پر قیمت نپوش. البس الخشن من اللباس لئلا یجد الفخر فی کم مسلکا، تا اینکه تو رو به بالیدن نیندازد، تو فخر فروشی نکنی، تو خودتو برتر دیگران نبینی. معلوم میشه ما یه جایی گیریم. دیدی سر چهارراه که میرسی یه ماشین 5 میلیونی که میاد، توقع داره مثلا اگه یه ماشین پیکان 62 رسید سر چهارراه، او این اول بره او بر میاد. چه وقتی داره دیگه، قانون باید رعایت کنی. میخواد حالا این ماشین 5 میلیونی باشه، میخواد ماشین 5 میلیونی باشه. وقتی لباس فاخری پوشیدید، ببین این حدیث ها خیلی قشنگه، لباس فاخر نپوشید تا برای شما فخر نیاره. و فرمود دنیا سبززاریست زیبا در خیال شما. گوش کنید، دنیا سبززاریست در اختیار شما، پس نگاه کنید چه می کنید. این سبززار ما چجوری استفاده میکنید؟ توی زمین چمنی ما الان ما رو قرار دارن، این چمنه، از این چطوری استفاده میکنید؟ ممکنه اون لجنزارش کنید، ممکنه هم از بهترین استفاده رو بکنید و بهره‌مند بشیم ازش. چرا به ما میگن از این متامع خیلی استفاده نکنید؟ به خاطر اینکه عرض شد ما یه جورایی نه اینکه به عالم مادی ارتباط داریم و خیلی باش معنوسیم و خیلی خوشمون میاد. به قول اون آقای بزرگوار میگفت یه روزی که پول گرفتی جیبات پر پوله ها، تندتر تو خیابون را میری. میگه زاهد باش، به اندازه کفاف استفاده کن. به اندازه کفاف که استفاده کنی خیلی گیر هم بش نیستی. تا این مقدمه ای بشه برای زهد چی؟ فد دنیا. زهد فد دنیا چی بود؟ زهد فد دنیا این بود که نه دنیا رو داری، دلبسته به اون نیستی. متاگاهی ما اشتباه برداشت میکنیم، فکر میکنیم که از اون روز اول ما به مرحله آخر رسیدیم. آقا همه دنیا رو ما داشته باشیم، بهترین متامع دنیا رو هم داشته باشیم و زهد فد دنیا داریم، یعنی دلبسته به اون نباشیم. نه، کی دلبسته به اون نیست؟ او امیر المؤمنین بود که فرمود همه این حکومت به اندازه بند این کفش برای من ارزش نداره. اونجا در دنیا بودن اشکال نداره. این زهد فی دنیا. سلیمانی پادشاهی باش، دلبسته به پادشاهی و به دنیا نداری. حکومت داری، قدرت داری، پول داری، امکانات داری، اما از ابناء دنیا نیستی، از ابناء آخرتی. بعد مرحله زهد به اصطلاح من الدنیا مقدمی میشه که ما باید بر این ممارست کنیم، خودمون رو عادت بدیم، دل بکنیم، توجه نداشته باشیم، خیلی از متامع دنیای استفاده نکنیم. کسی که هر روی گیره به یک اوتو شلواره و به اوتو کشیدنه یادش میره اون طرف رو باید خودمون عادت بدیم، باید خودمون آزمایش کنیم برای خودمون. این ممارست ما رو میرسونه به اونجا که چی؟ که گاهی به مطامع دنیا هم میرسی اما دلبسته به اون نیستی. نقطه کمالشونه که زهد فی دنیا میشه. ولا دنیا رو داری گیره به دنیا نیستی، گیره به مقام و ریاست نیستی. گاهی میبینیم ما 20 سال درس میکنیم، پشت اولین میزی که نشستیم این میز ما رو بیچاره میکنه، چون فقط خوندی. حالا تو مقام عمل که اومده نمیشه آقا، این مقام گرفته است، این ریاست گرفته است، این زهد در دنیا نداری. اما وقتی که نشستی پشت میز، این ور میز باشی اون ور میز باشی هیچ فرقی برات نمیکنه، این زهد فی دنیاست. این دیگه برات فرقی نمیکنه. اما تا زمانی که برات فرق میکنه باید چشماتو باز کنی به صورت جدی. هر جا دل به لطمه میزنه نه به اندازه ضرورت استفاده کن، بیشترش رو باید مقداری ازش پرهیز کنیم. ما حواظ مثل یه پولداران میشه دیگه، ببینید تریلیاردر حاضر نیست 10,000 تومان در راه خدا بده، حاضر نیست 1,000,000 تومان بده یه فقیر بده دست یه فقیر رو بگیره، یه دل بسته بهش. اما اونی که راحت آزاده نه، ولی این همه برکات داره استفاده میکنه. در هر حال ببینید این رو بحث جمعش کنم، زهد در دنیا معنیش عدم استفاده نیست، معنی اون این است که از ابناء دنیا نباشیم، از ابناء آخرت باشیم، هدفمند استفاده کنیم، با فکر و اندیشه به عنوان یه ابزار استفاده کنیم. هدف عالی چیز دیگه است، از او بهره‌مند بشیم تا به یه نتیجه ای برسیم. این حدیث شریف را عرض کنم، پایان از امام صادق علیه السلام فرمود من رضی من الدنیا به یسیر من المعاش، اگر که راضی باشه از دنیا انسان که کمتر استفاده کنه در معاشش، رضی الله عنه به یسیر من العمل، خدای متعال هم به عمل کم او راضی است و از او راضی میشه. یه صلوات بفرستید. اللهم